رادیو تهران. روایت رئیس مجلس از عقب نشینی ترامپ پس از هشدار ایران، تغییر موضع رئیس جمهور آمریکا با اقتدار مذاکره کنندگان کشور ما. درخواست وزیر نیرو در آستانه سه روز گرم و پرفشار در کشور، شهروندان با مدیریت مصرف به پایداری شبکه برق کمک کنند. و افزایش پلکانی آب بهای مشترکان با افزایش مصرف شرکت آب و فاضلاب کشور، افزایش قیمت خارج از تعرفه های مسبب اعمال نشده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و عرض ادب و ارادت و احترام به محضر شما گرامیان، از صدای پایتخت رادیو تهران با شما هستیم در بخش خبری ساعت 14. بنده درویش حسینی هستم و افتخار خدمتگزاری شما گرامیان را در این بخش خبری دارم. آقای قالیباف، رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده کشورمان، با روایت عقب نشینی ترامپ پس از هشدار جمهوری اسلامی ایران به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به زاهیه، در دیدار جمعی از نخبگان فرهنگی کشور گفت پس از هشدار ایران، ترامپ ناگزیر به عقب نشینی از موضعش درباره تنگه هرمز شد.
همون تصمیمی که زور آخرین حمله‌ای که به زاهیه کرد که مسئول اطلاعات حزب الله با خانواده شهید شد، همونجا متوقف کردیم همه چیره. گفتم امشب اینطوری شما رو خواهیم زد، اگر رژیم صهیونیستی هم پاسخ بده همه منطقه رو میزنیم، اینطوری هم میزنیم. نتیجه صحبت ما این شد که همون شب محاصره رو برداشتن، نه سی روز، همون شب. توییدی که ترامپ زد گفت ما امشب برمی‌داریم، زیرش هم نوشت البته ایرانی‌ها هم تنگه هرمز را باز خواهند کرد. هم وقتی ایر من دیدم جلوش گرفتم، گفتم که این چیزی ما توافق نداریم. به میانجی ها گفتم این توییت اگر الان برداشته نشه میزنیم با همون شدتی که من گفتم. خواهش میکنم برین هیستوری‌ها را نگاه کنیم. 58 دقیقه بعد ترامپ بخش دوم تنگه رو برداشت و نوشت تنگه در چارچوب تفاهم نامه از روز شنبه بر اساس تفاهم نامه. یه عزت اسلام نیست؟ این مذاکره یعنی مبارزه.
رئیس دستگاه قضا در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره تنگه هرمز تاکید کرد مالک و فرمان روای این آبراه مهم جهانی ایران اسلامی است. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پستی در فضای مجازی نوشت ایران در عرصه سخت نظامی به ترامپ و دار و دسته‌اش ثابت کرد که تنگه هرمز بخشی جدایی ناپذیر از قلمروی مرزی ایران است و هر گونه ماجراجویی در آن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. رئیس قوه قضاییه همچنین افزود از منظر حقوق بین‌الملل و موازین حاکمیت ملی نیز تعلق تنگه هرمز به ایران یک واقعیت مصرح و منسوس است. محسنی اژه‌ای تاکید کرده ترامپ و مشاورانش باید بدانند که چکمه استکبار هرگز بر تنگه هرمز نخواهد سایید و کاری که ناوهای چندین میلیارد دلاری از پسش بر نیامدند با چند توییت و سخنرانی حاصل نمی شود. سرلشکر وحیدی، فرماندهی کل سپاه پاسداران، در پیامی به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع الاول با قدردانی از 6 ماه جهاد رزمندگان سپاه اسلام خطاب به آنان گفت امید مستضعفان به غلبه نهایی بر سلطه‌گران با این جهاد پرشکوه و عظمت زنده شد و شما در شرایط بسیار سخت، گرمای سوزان و شرجی سنگین جزایر و سواحل جنوب و سرمای ارتفاعات مرزی سر به پلک کشیده شمال، مسلح‌ترین ارتش تاریخ جهان را به زانو درآوردید. فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از پیام خود نوید داد جهان به زودی با پایان دادن به دردها و رنجهای مردم مظلوم و مقاوم منطقه به ویژه فلسطین و لبنان عزیز برای طلوع خورشید عظمای ولایت از همیشه آماده تر خواهد شد. مردم در 167مین اجتماع شبانه در تهران و سراسر ایران عزیز همچنان استوار و مقاوم میداندار بودند.
مردم چه سهمی در امنیت ملی دارن؟
همونجوری که الان نیروهای نظامی ما توی تنگه هرمز هستن، مردم هم به پشتوانه اونها الان توی خیابون هستن. پیروز 100%.
سرمایه ایران در مواجهه با فشار دشمنا چیه؟
همین وحدت ملت عزیزمون و پایبندی به اصول و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی رو.
یه نمونه از شکست آمریکا در مقابل ایرانی‌ها رو می‌تونیم بگیم.
اینکه سربازان آمریکایی زیر فشار جنگ با ایران خودشون رو به دریا پرت کردن.
گردن کفر رو بزن.
نشناخت مردم ایران و مردم ایران هر چهرشون فشار بیاد محکمتر میشن.
دشمن روی فشار اقتصادی بیشتر حساب باز کرده یا روی اختلاف بین مردم؟
روی اختلاف، روی تفرقه.
به نظر شما تنگه هرمز چه معنایی، چه مفهومی در امنیت ملی و قدرت ما ایرانی ها داره؟
خدا رو شکر الان تنگه هرمز به عنوان یه اهرم اصلی در اختیار ایران قرار داره و ما هم در میدان هم در دیپلماسی میتونیم از این اهرم خیلی خوب استفاده بکنیم.
در مقابل دشمن.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
در آستانه سه روز گرم و پرفشار در کشور، وزارت نیرو از شهروندان درخواست کرد با مدیریت مصرف به پایداری شبکه برق کمک کنند. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، موج دوم گرما در روزهای پیش رو بسیاری از مناطق کشور را فرا می‌گیرد. معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به پایداری شبکه برق کشور از هموطنان به ویژه ساکنان مناطق گرم سیر خواست دمای کولرهای گازی را روی 25 درجه تنظیم کنند، از دور کند کولرهای آبی استفاده کنند و کولرهای نصب شده در فضاهای بدون استفاده را خاموش کنند. سخنگوی صنعت برق همچنین کاهش ذخایر آبی نیروگاه‌های برق‌آبی را از محدودیت‌های جدی این روزها دانست و مدیریت دقیق مصرف برق را خواستار شد. سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور هم با اشاره به اینکه افزایش میزان مصرف مستقیم بر رقم نهایی قبض اثرگذار خواهد بود، گفت در ابتدای امسال همانند سالهای گذشته نرخ آب بها و تعرفه‌های مربوط اعلام و ابلاغ شده و هیچ افزایش قیمت دیگری خارج از چارچوب تعرفه‌های مسبب در طول سال اعمال نشده است.
تعرفه‌ها با یک دوره وقفه زمانی قبض صادر میشه.
البته عوامل دیگری هم میتوانند در رقم نهایی قبض مؤثر باشند.
یک دلیل این استش که احتمال داره نشتی داخلی داشته باشد. این هم در برخی از قبضهای نامتعارف موتور خراب شده باشه و عدد غیر منطقی رو ثبت کرده باشه.
دلیل این افزایش قیمت به مصرف برمیگرده، مصرفی که یک عده رعایت نمی کنند و افرادی هم هستند با راهکارهای قبض خود رو کاهش میدن.
هر واحد به صورت مجزا کنترهای فرعی نصب کردیم.
اگر جز خوش مصرف ها هستی و رقم قبض آبتون غیر متعارف اومده، با 122 تماس بگیرید تا پیگیری بشه. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما سری به بازار برنج و روغن و حبوبات زده که بر اساس مشاهدات میدانی قیمت این کالاهای اساسی در چند هفته اخیر ثبات داشته و در برخی موارد هم کاهشی بوده است.
قیمت برنج ایرانی ارزان شده، البته نسبت به دو ماه گذشته.
وضعیت برنج ایرانی الان الحمدلله خوبه. با توجه به برداشت محصول جدید
450 480 اومده رو 410.
پر محصولا هم همینجوری خوب است. مثلا حدود 400 بود الان تا 330 تومان 40 تومان رسیده.
با توجه به اینکه از پارسال هم برنج داشتیم قیمتش باز میاد پایین‌تر؟
احتمالاً بیاد پایین.
در بازار قیمت برنج خارجی رو هم رصد کرد.
هند پاکستان همون قیمت سابق الان.
خب الان هندی چند تومن شروع شد تا چند تومن؟
هندی الان 250 تومن درجه یک هستن، پاکستان هم 260 70 درجه یک.
چند وقت روی این قیمت ها؟
الان دو ماه سه ماه.
دو ماه تغییر نکرده. بعد برنج خارجی بنزین کافی تو بازار داریم؟
بله.
موجودی و قیمت روغن رو هم سوال کردیم.
الان بله. ما هم روغن خوراکی هم روغن پخت و پز داریم تو بازار.
بله جفتش هم هست.
قیمتش تو یکی دو ماه تغییر کرده یا نه؟
نه تغییر نکرده.
گرون نشده.
گرون نشده ثابت همچنان.
اما حبوبات.
لوبیا قرمز اومده پایین، چیتی اومده پایین.
چند بوده چیتی چند شده؟
چیتی الان 400 می‌دادیم 350 تومان شده.
لوبیا قرمز
250 تومان.
چند بود قیمتش؟
200 می‌دادیم.
عدس
220 بود شده 190.
نخود مثلا از 250-60 تومان اومده تا الان 200 تومان 180 تومان هم داریم. لپه هم همینطور، لپه هم حدود مثلا 10% افت قیمت داشتیم.
نفیسه سهرابیان خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران امروز با سه مسابقه به پایان می‌رسد و در حساس‌ترین آنها از ساعت 19:30 دقیقه شمس‌آذر در قزوین میزبان پرسپولیس است. مهدی تارتار و وحید رضایی سرمربیان پرسپولیس و شمس‌آذر.
شروع فصل ناهماهنگی هست. به هر حال تغییرات گسترده‌ای وجود داشته در تیم ما به خصوص و حتی تیم شمس‌آذر. طبیعیه که تیم‌ها تو شرایط مسابقه قرار نداشته باشن. انشالله بتونیم در حضور هوادارا با ارائه یک بازی خوب انشالله سه امتیاز رو به دست بیاریم.
تو اولین قدم تو فصل جدید با تیم بزرگ پرسپولیس بازی داریم. امیدوارم با یه بازی خوب و قوی این جوونا بتونن واسه شهرشون، واسه استانشون، واسه باشگاهشون یه پیروزی خیلی خوب کسب کنن.
همزمان با این دیدار زوباهن در فولاد شهر پذیرای فولاد خوزستان خواهد بود و ساعت 20 تیم تازه لیگ برتری شده که صنعت نفت در آبادان با ملوان انزلی روبروم شود. در همین چارچوب دیروز تراکتور 2-0 مقابل پیکان به برتری رسید. گلگوهر سیرجان با یک گل نساجی را از پیش رو برداشت. سپاهان 2-0 بر چادر ملوق غلبه کرد. آلومینیوم عراق 2-0 استقلال خوزستان را برد. دیدار خیبر خرم‌آباد با فج سپاسی شیراز به تساوی 1-1 انجامید و استقلال در دیداری پرگل 4-0 مقابل مس شهر بابک به برتری رسید. سهراب بختری‌زاده و سهراب شهر با سرمربیان استقلال و مس.
چیزی که برای همه تاکتیکاست حس همدلی درون تیم، روحیه تیمی درون تیم و شاید این باعث شد که توی گام اول ما بتونیم خیلی خوب بازی کنیم.
اشتباهات فردی زیادی داشتیم، باید کار بکنیم و این اشتباهات کمتر انجام بشه. استقلال روز بسیار خوبی داشت و فوق‌العاده بازی کرد. ما 20 دقیقه آخر به نوعی با کیفیت‌تر بازی کردیم اما تو زده هم متأسفانه گل دریافت کردیم. من فکر می‌کنم به تیم میتونیم امیدوار باشیم و در آینده حرفای زیادی میتونه تیم داشته باشه.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان ساعتی دیگر در اسلوواکی قرعه کشی می شود و نمایندگان اوزان دهگانه ایران حریفان خود را برای ششمین قهرمانی متوالی در این رقابت ها خواهند شناخت. این مسابقات از فردا در شهر براتیسلاوای اسلوواکی آغاز می شود و در پنج وزن نخست رقابت ها برای تیم ایران علی غریبی، امیر مهدی سعیدی نبا، امیر حسین نعمت‌زاده و امیر حسین عبدولی در اوزان 63, 77, 87 و 130 کیلوگرم کار خود را آغاز می کند. و سرمربی تیم ملی والیبال اسامی 15 بازیکن را برای حضور در رقابت‌های قاره‌ای اعلام کرد. بهنژاد، داوودی پور، ناصری، کاظمی، باطنی، ولیزاده، حاجی پور، اسماعیل نژاد، شریفی، حسین خانزاده، حق پرست، مسافر، نصری، حضرت‌پور و حاجی کلاته بازیکنان مد نظر روبرتو پیاتسا برای حضور در فهرست نهایی 14 نفره مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن هستند. تیم ملی والیبال مردان ایران 29 مرداد عازم مسکو می شود و پس از برگزاری سه بازی تدارکاتی با تیم‌های روسیه، کوبا و بلاروس برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به ژاپن سفر خواهد کرد. رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا و محله نخست انتخابی المپیک لس آنجلس 13 تا 22 شهریور در فوکوکای ژاپن برگزار خواهد شد و تیم ایران در گروه دوم با چین، هند و نیوزلند همگروه است. این بود چند خبر ورزشی.
ما مشروع خبرها را از رادیو تهران پی میگیریم. خانم حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از ثبت نام بیش از 91% کلاس اولی ها خبر داد و گفت در سال تحصیلی جدید حدود 1,154,000 دانش آموز کلاس اولی داریم.
طرح حامی هستش که به صورت رایگان امسال برای سال دوم هست در دوره ابتدایی دانش آموزانی رو که نیازمند تلاش هستند و در یادگیری دروس فارسی، ریاضی و علوم ضعف دارن، اونها رو شناسایی میکنیم در یک محیط یادگیری مثبت بدون اینکه هیچ مبلغی رو خانواده ها و هزینه رو پرداخت کنند. به صورت رایگان در پایگاه های حامی آموزش میدن. 15,047 پایگاه حامی در سراسر کشور مشغول به کار هستن و با توجه به اینکه آقای وزیر تاکید داشتن با در نظر گرفتن شرایط خاصی که ما امسال داشتیم، اگر خانواده های بجز خانواده های دانش آموزان عزیزی که نیازمند تلاش در کارنامه‌شون ثبت شده نگران یادگیری هستن و به هر دلیلی مایل هستن که فرزندانشون از این فرصت استفاده کنن، اونها هم امکان ثبت نام در پایگاه های حامی ما رو دارن. در حال حاضر حدود 230,000 نفر دانش آموز مشمول در دوره ابتدایی داشتیم که بر اساس نتایج ارزشیابی در پایگاه حامی ثبت نام کردن. علاوه بر اون الان ثبت نام کل ما بیشتر از 300,000 شده. خیلی از خانواده هایی که علاقمند بودند از این فرصت استفاده بکنن فرزندانشون رو برای تمرین بیشتر ثبت نام کردن در این پایگاه های تابستانی حامی.
معاون سرمایه انسانی که سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده ساعت کاری ادارات تا 15 شهریور از 7 صبح تا 13 بعد از ظهر تعیین شده و بعد از نیمه شهریور در صورت درخواست دستگاه‌ها ساعت کاری جدید اعلام می‌شود. قیمت‌های عجیب و غریب و کالاهای وسوسه انگیز آغاز راه کلاهبرداری اینترنتی هستند. به گفته که پلیس فتا خیلی از صفحات فروش در فضای مجازی بعد از دریافت بیان دیگر جواب خریدار را هم نمی دهند.
در سالهای اخیر صفحات فروشگاهی در شبکه‌های اجتماعی به یکی از مسیرهای خرید مردم تبدیل شدند.
به منظور خرید یک میز و صندلی آرایشی قیمت به نظرم خیلی کم اومد
که برای بعضی خریداران پایان این خرید نه دریافت کالا که قطع شدن ارتباط با فروشنده و از دست رفتن پول است.
همه چی واقعی به نظر میرسه. عکس‌های حرفه‌ای، نظرات مثبت و قیمت‌های وسوسه‌انگیز.
متأسفانه گول خوردم. از طریق دایرکت اصلا پاسخگو نیستن.
پولو پرداخت کردن اما یا بلاک شدند یا اصلا فروشنده دیگه جوابشون رو نمیده. واقعیت اینه که خیلی از این صفحاتی که تو اینستاگرام هستن اصلا پاسخگو نیستن. هیچ ضمانتی برای اینکه اون کالا یا اون خدماتو به شما بدن وجود نداره.
فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی معتقدن بررسی سابقه فعالیت صفحه، اطلاعات فروشنده و شیوه پرداخت میتونه بخشی از ریسک خرید از صفحات ناشناس رو کاهش بده.
ابتدایی ترین موضوع اینه که استوری های اون پیج فعال باشه، پیج کامنتاش بسته نباشه، ولی مهمتر همه اینها داشتن سایت داخل اون پیج و داخل سایت که تشریف میبرید پایین سایتشون چک بکنید که حتما اینماد داشته باشن. این داشتن اینماد باعث میشه که شما حتی اگه محصول هم به دستتون رسید و ایرادی داشت، حتی میخواستین علاوه بر قانونی پیگیری اون بسته رو انجام بدید، خیلی راحت‌تر بتونید این کار رو انجام بدید.
پلیس فتا بر هوشیاری کاربران در خریدهای اینترنتی تاکید داره.
حتما و حتما باید از طریق سایت و از طریق درگاه‌های پرداختی که توی سایت‌ها وجود داره که نماد اعتماد الکترونیک دارن خرید بشه. اگه مشکلی تو صفحات اینستاگرامی دیدید میتونید از طریق شماره تلفن 096380 با ما در ارتباط باشین، همچنین از طریق سایت پلیس فتا دات‌آی‌آر و صفحه ما با ما در ارتباط باشین.
خرید اینترنتی قرار نیست با ترس و بی‌اعتمادی همراه باشه، اما در فضای مجازی اعتماد بدون بررسی میتونه هزینه سنگینی داشته باشه. بهار استادی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون وزیر سمت از ارائه تسهیلات 400 میلیون تومانی با نرخ 8% و بازپرداخت 3 ساله برای جایگزینی خودروهای فرسوده خبر داد. آقای فرشاد مقیمی گفت دارندگان خودروهای فرسوده می توانند در سامانه مربوط میان اسقاط خودرو یا جایگزینی آن یک مورد را انتخاب کنند و در صورت انتخاب جایگزینی بدون قرعه کشی و قرار گرفتن در صف انتظار به خودروساز مورد نظر معرفی می شوند. معاون وزیر سمت همچنین گفت خودروهای فرسوده مشمول قانون در صورت ثبت نام از سهمیه سوخت برخوردار می شوند، اما بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده امکان تردد آنها در کلان شهر محدود است و نقل و انتقال و تعویض بلاک آنها نیز ممنوع خواهد بود. آقای مقیمی تاکید کرد اجرای آیین نامه قانون اسقاط خودروهای فرسوده از این هفته آغاز می شود. و بر اساس پیشبینی اداره کل هواشناسی استان تهران شرایط جوی در روزهای آینده در مناطق مختلف استان یکسان نخواهد بود، در حالی که بخش‌های شهری اغلب هوایی صاف تا قسمتی ابری خواهند داشت. ارتفاعات و برخی مناطق جنوبی و غربی با وزش باد شدیدتر و احتمال ناپایداری جوی روبرو خواهند بود. از آن مغرب هم 19 و 13 دقیقه خواهد بود. روز خوش عزیزان.
صدای ایران وقت خروج. بررسی هزینه‌های حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا. جنگ 40 روزه آزمونی برای اعتبار معماری امنیتی آمریکا در غرب آسیا بود. معماری که واشنگتن طی چند دهه با استقرار نیروهای نظامی، ایجاد پایگاه‌ها و حضور ناوگان دریایی خود بنا کرده بود. آمریکا با هدف تغییر معادلات قدرت وارد این جنگ شد، اما نتیجه برخلاف محاسبات اولیه بود. ایران نه از معادلات منطقه‌ای حذف شد و نه ساختار نفوذ و بازدارندگی آن فرو پاشید. در مقابل، هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی حضور نظامی آمریکا در منطقه بیش از گذشته آشکار شد. مشکل اصلی واشنگتن تنها نرسیدن به برخی اهداف نظامی نیست. جنگ اخیر نشان داد که قدرت نظامی اگرچه امکان تخریب گسترده ایجاد می کند، اما الزاماً توانایی ساختن نظم سیاسی مطلوب را به همراه ندارد. آمریکا می تواند اهدافی را بمباران کند، زیرساخت‌هایی را هدف قرار دهد یا توانایی‌های نظامی یک کشور را محدود کند. اما اگر نتواند رفتار بازیگران منطقه‌ای را تغییر دهد، برتری نظامی به پیروزی راهبردی تبدیل نمی‌شود. این واقعیت در مورد ایران بیش از هر چیز خود را نشان داد. تهران طی سالهای گذشته مجموعه ای از ظرفیت‌های بومی در حوزه موشکی، پهبادی، امنیتی و منطقه‌ای ایجاد کرده است که در زمان بحران به یکدیگر متصل می‌شوند. جنگ 40 روزه نشان داد این ظرفیت‌ها را نمی‌توان با یک عملیات نظامی از بین برد. ایران توان پاسخگویی و افزایش هزینه‌های هر گونه تجاوز را حفظ کرده و موقعیت ژئوپلیتیکی آن به ویژه در خلیج فارس همچنان یک عامل مهم در محاسبات قدرت‌های بزرگ است. یکی از مهمترین اشتباهات آمریکا و اسرائیل این بود که تصور می‌کردند ضربات نظامی به ایران به فروپاشی شبکه متحدان منطقه‌ای تهران منجر خواهد شد. اما ارزیابی‌های منتشر شده در رسانه‌ها و اندیشکده‌های غربی نشان می‌دهد این محاسبه دقیق نبوده است. نشریه فارن افرز در تحلیلی درباره جنگ تأکید می‌کند که راهبرد آمریکا و اسرائیل بر این فرض بنا شده بود که با هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی، اقتصادی و فرماندهی ایران، شبکه متحدان منطقه‌ای تهران نیز از هم خواهد پاشید. اما چون این اتفاقی رخ نداد. این نشریه معتقد است حزب الله همچنان یک بازیگر مهم باقی مانده، یمن توان عملیاتی خود را حفظ کرده و ایران نیز ظرفیت وارد کردن ضربات تنبیهی را نشان داده است. از نگاه فارن افرز این شبکه به ساختاری انعطاف پذیر تبدیل شده که توان بازسازی پس از ضربه را دارد. این موضوع نشان می‌دهد مشکل اصلی آمریکا در منطقه فقط با افزایش قدرت نظامی حل نمی‌شود. غرب آسیا یک میدان پیچیده سیاسی و امنیتی است و نمیتوان آن را صرفاً با منطق جنگ‌های کلاسیک مدیریت کرد. بزرگترین تناقض اما در منطقه تنگه هرمز آشکار شد. آمریکا دهه‌ها حضور نظامی خود در خلیج فارس را با ضرورت حفظ امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی توجیه کرده بود. اما جنگ اخیر نشان داد همین حضور نظامی نتوانسته مانع تبدیل شدن تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین نقاط بحران شود. فارن افرز با اشاره به همین مسئله می نویسد واشنگتن سالها تصور می کرد حضور آمریکا در منطقه تضمین کننده آزادی ناوبری است، اما جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به بحرانی در تنگه هرمز منجر شد و ارتش آمریکا نیز نتوانست با استفاده از قدرت نظامی این مسئله را حل کند. این اتفاق یک پرسش جدی را پیش روی کشورهای منطقه قرار داده است. اگر حضور آمریکا قرار بود امنیت بیاورد، چرا نتیجه آن در یکی از مهمترین بحران‌های سال‌های اخیر افزایش ناامنی و بی‌ثباتی بود؟ صدای ایران از رادیو تهران.
سلام بر تو که سینه سلام بر تو رسید. سلام گرد جهان گشت جست و نپسندید. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان شنوندگان خوب رادیو تهران، سلام بر شما. بعد ظهر گرم تابستانی شما به خیر و نیکی. خوش آمدید به بخش دوم از برنامه‌های این شبکه رادیویی صدای ما بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز ای ام 1332 کیلوهرتز به گوش نازنین شما میرسه در روز شنبه 24 روز از مرداد ماه سال 1405 هجری خورشیدی برابر با دوم ماه ربیع الاول سال 1448 هجری قمری و 15 آگوست 2026 میلادی. امیدوارم که این روز هم بر شما به خوبی سپری بشه، پر از خیر و برکت و البته امنیت و آسایش. 148 روز از سال 1405 رو پشت سر گذاشتیم و 218 روز دیگر پیش روی ماست برای اینکه اونطور که خوبه بسازیمش. همین ابتدای بخش من توجه شما شنوندگان محترم رادیو تهران رو به یک اطلاعیه جلب می کنم. اطلاعیه بدرقه رهبر شهید. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله لزما شهید خامنه ای رضوان الله علیه در فراخوانی از عموم مردم دعوت می کند تا با شرکت در پویش روایت بدرقه، روایتگر حماسه بزرگ ودا و بدرقه رهبر شهید باشند. در این پویش که با همکاری رسانه ملی برگزار می شود از همه علاقمندان به رهبر شهید دعوت شده عکس و فیلم هایی رو که با تلفن همراه خود از مراسم بدرقه رهبر شهید گرفتید برای ثبت در حافظه تاریخی کشور ارسال کنید. برای ارسال تصاویر خود کافی است رمزینه‌ای رو که در گوشه پایین تصویر تلویزیون نمایش داده می شود اسکن کنید یا به نشانگه روایت ها نقطه آی آر مراجعه کنید و تصاویر و ویدیوهای خود را در سامانه روایت ها بارگذاری کنید. همچنین می توانید عدد 168 را به شماره 3076-20 پیامک کنید تا لینک سامانه برای شما ارسال شود. برای ارسال عکس و فیلم های خود پس از مراجعه به نشانگه روایت ها نقطه آی آر روی عبارت شروع کنید بزنید و از طریق شماره همراه خود وارد سامانه شوید و بعد از انتخاب گزینه ارسال محتوا و نوشتن توضیحات، نام شهر و روستا، کلید واژه و شرح کوتاه تصاویر خود را ارسال کنید. سپاسگزارم که همچنان با ما هستید.